برخی از افراد دیگه واقعا مؤمن هستیم، یعنی وظیفه‌مون انجام میدیم به عنوان یک رکن از ارکان حکومت، تکلیفی که باید از منظر اسلام انجام بدیم انجام میدیم یا نمیدیم، پاسخ اینجا خیر ما کارهایی میکنیم که اینها حکایت از مؤمن در جامعه اسلامی نداره. امام صادق علیه السلام وقتی که بهش خبر دادن که تو مدینه قحطی اومده، به اون کسی که مأمور آذوقه و خرید آذوقه اینها بود گفت چقدر ما مثلا حالا گندم جو هرچی که موقع مصرف میشد چقدر داریم، مثلا گفت بنده یک سال، بنده یک سال آذوقه فرمود همه رو بفروش. گفت از اون پیدا نمیشه تو بازار، قحطیه. فرمود مثل بقیه مردم، وقتی قحطیه چرا ما باید آذوقه یک سال داشته باشیم؟ بفروش، ما هم روز به روز باید بخریم. حالا ما الان اگه بخواد ما بگیم گوجه فرنگی کم شده،
میریم همه گوجه فرنگی رو میخریم،
با این که نیاز نداریم میریم گوجه فرنگی میخریم، واقعا اینجوریست دیگه. پس نگاهی به خودمون داشته باشیم. ما برخی از حاکمان رو هرگز تأثیر نمی کنیم. بنده اشکالی ببینم به شدت، چون خیلی خطرناک، یعنی از کدام اینا یک شاخه کرم خورده هستن که اگه بریده نشن همین درخت ممکنه دچار آفت بشه، اونو باید به شدت برخورد کرد. اما خوب به خودمون یه نگاه بکنیم، یعنی آیا ما واقعا اون مؤمنی که باید در نظام اسلامی باشه هستیم یا نیستیم؟ حداقل بنده معتقدم که بعضی از ماها اون خصوصیات مؤمنین که رکن حکومت اسلامی تشکیل میدن اون خصوصیت رو نداریم، تعارف هم نداره. قانون هم که حالا باز بحث دیگه داره، اون سه رکنی که عرض کردم میشم قانون بود، اون یه بحث دیگه داره که ازش صرف نظر میکنیم. پس بله، اگر بود حکومت اسلامی تمام فرضی که تو این سوال بود درسته. نکته بعدی که عرض میکنم اینه، شما این فقر و فلاکت ها و این از کنم که بی‌عدالتی ها و اینها رو شما به حساب کی میذارید؟ به حساب کارگزاران میذارید یا به حساب خود اسلام میذارید؟ شما یک دلیل نمیتونید پیدا بکنید، یک قانون، یک گزاره نمیتونید در اسلام پیدا بکنید که 100% منطبق بر عدالت نباشه. عرض کنم 100%. پس اینها رو به حساب اسلام نمیشه گذاشت. گفت که آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بیم یه نگاه بندازیم ببین کدام یکی از مقررات اسلامی، کدام یکی از دستورالعمل‌ها و گزاره‌ها و اون قوانین و احکام اسلامی باعث فقر میشه؟ پیدا نخواهید کرد، یک مورد هم پیدا نخواهید کرد. پس اینها رو بذاریم به حساب اون سرخ نشرت کردم، حاکمان، مردم و گاهی قوانینی که ممکنه منطبق بر اسلام نباشه.
بله. بنابراین استاد، اون خصوصیاتی که در ابتدای همین برنامه درباره حکومت مهدوی فرمودید و اون ویژگی ها قله را در واقع داره معرفی میکنه که هر چقدر در عمل به اسلام به اون قله نزدیکتر باشه داره مراتب میشه، مشکک میشه، اون حکومت اسلامی تر هستش. هر چقدر دورتر باشه ولو اسم اسلام هم داشته باشه اسلامی نیست.
نه اینکه بگیم مشکک که موضوع مراتب باشه، نه اینو ما قبول نداریم، چون حکومت اسلام شاخصهایی داره که اگه داشته باشه اسلامی هست، اگه نباشه اسلامی نیست.
یعنی یا صفر یا صد،
یا اون شاخصها رو داره میشه حکومت اسلامی، یکیشو نداشته باشه دیگه حکومت اسلامی نیست.
بله.
این که اون شاخصه های فرعی ممکنه که مراتبی داشته باشه ایم نداره، اما شاخصه اصلی نه، یا هست که حکومت میشه اسلامی، یا یک موردش هم نباشه، مثلا فرض کن حاکم عادل نباشه، اون حکومت اسلامی نیست. ولی اون که همه شاخصه هم داشته باشه، رفاه هم باشه، نمیدونم عدل هم با همه چی هم باشه، ولی خود حاکم عادل به همون معنی فقهیش نباشه، اون حکومت اسلامی
نیستش. بله، ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکرم.
من یه نکته اینجا توضیح بدم که گفتم که گاهی ممکنه قانون اسلامی نباشه، ممکنه گاهی مثلا فرض کنید که برداشت هایی که شده، چون ما در نظام جمهوری اسلامی خب یه شورای نگهبان داریم که وظیفش تطبیق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و قوانین اسلامه.
بله.
گاهی ممکنه اینجا به هر حال معصوم که نیستن، اشتباهاتی ممکنه اینجا رخ بده، وگرنه اصل چهار قانون اساسی ما که حکومت داره بر همه اصول قانون اساسی و بر همه قوانین عادی، اون مضمونش اینه که تمام قوانین، چه قانون اساسی چه قوانین عادی، نباید با اسلام مخالف باشه و این اصل هم حکومت داره، یعنی اگر جای مخالف بود این اصل میاد اون قانون خارج میکنه، حالا میخواد قانون اساسی باشه یا قانون عادی باشه، همینقدر که با اسلام منافات داشت این اصل چهار میاد اونو از صحنه خارجش میکنه. ما گاهی ممکنه در عمل و در خارج اشتباهی،
هرچند کسانی که شورای نگهبان هستن به هر حال فقهایی هم هستن که اینها کار کردن در این زمینه، متخصص
ما در حد احتمال گفتیم.
بله بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از این برادر شنونده. با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم و تکرار این برنامه را شما شنوندگان عزیز میتونید امشب ساعت 23 و همچنین 2:10 فردا شنونده باشید. با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هستش. شنونده ای با شماره 0916-01-48 سوال کردند: سلام، اگر خداوند صاحب این عالم است پس چرا این همه خیانت وجود دارد و این همه ظلم در دنیا هست؟ همه هم میگن حق با ماست. خواهش کردن که جواب بفرمایید. در خدمت شما هستیم استاد.
بله، حاکم خداست، اما خدا خواسته که بندگانش و کسانی که از طرف خدا یا از طرف خود مردم بناس اداره بکنن امور رو، با اختیار خودشون این کار رو بکنن. خب اونا بعضی از اختیار خودشون سوء استفاده میکنن. خدا بهشون گفته که عدالت رو مراعات کنید حتی نسبت به دشمن خودتون، اونا مراعات نمیکنن، از اختیارشون سوء استفاده میکنن. آیا خدا میخواسته که اینها ظلم کنن؟ نه، تشجیعا نمیخواسته. چه کار میکنه؟ اینها عذاب میکنه. میگه شما قانون رو زیر پا گذاشتید، من به شما قدرت داده بودم که در خدمت بندگان من باشید، از قدرت عادلانه استفاده بکنید، ولی شما ظالمانه استفاده کردید. شما اگر حاکم بودید، حکومت داشتید، باید در چارچوب قوانین الهی در خدمت مردم بودید، اما شما این کارو نکردید. پس همه این حرفا برمیگرده به اختیار مردم. بله، خدا خواسته که عدالت باشد و قانون هم وضع کرده. اصلا پیامبر اومدن که لیقوم الناس بالقسط، که مردم قسط رو اقام بکنن، ولی خب مردم به حرف پیامبران گوش نمیکنن، به حرف خدا گوش نمیکنن و از اختیارشون سوء استفاده میکنن، در نتیجه آنچه که ایشون فرمودن در جامعه رخ میده.
ممنون از شما جناب استاد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
930-50-85 پرسیدند: سلام، از استاد محمدی شاهرودی سوال کنید چرا علما از جمله امام خمینی رحمت الله علیه با این همه فضل و اعمال نیک به درجه شهادت نرسیدند؟
اولا که باید توجه داشته باشید شهادت فقط کشته شدن در راه خدا نیست. خب اینجوری باشه مثلا باید بگیم که پیامبران هم به شهادت نرسیدن. نسبت پیامبر خود ما هم اختلاف نظر هست که آیا ایشون مثلا مصموم شدن، اما به هر حال کشته نشدن در راه خدا. مثلا میگیم در حال جنگ پیامبر به شهادت رسید. بقیه ائمه علیهم السلام هم اینجوری بودن. اگر مسموم شدن، شهادت به معنی که بخوان در راه خدا مثلا تو جبهه به جنگند و کشته بشن، فقط امام حسین بوده که این وضع داشته. بقیه ائمه علیهم السلام، حتی امیرالمومنین علیه السلام هم ترور شد، اما این که بخواد تو جبهه جنگ اینها به شهادت رسیده باشن، فقط امام حسین علیه السلام بود. ولی خب شهادت فقط این نیست، چه بسا کسانی که در راه جنگ کشته نشدن اما از هر شهیدی شهیدترن. شهادت به معنای واقعی اگه بخوایم حساب کنیم، پیامبر اسلام چه مسموم شده باشن چه مسموم نشده باشن، شهید همه شهدا هستن. در روایت فراوان داریم که پیامبران هر کس شاهد بر امت خودشون هستن و پیامبر اعظم شاهد بر همه پیامبرانه، بنابراین اون میشه شهید همه شهدا. علما از این حیث همشون مقام شهید رو دارن، ولذا بدن علما هم مثل بدن شهدا نمیپوسه، یعنی خاطر اون سعی وجودی که دارن، خاطر اون سعی روحی که دارن، بدنشون سالم میمونه. پس عالم اگر عالم باشه، گرچه در راه خدا کشته نشده باشه، مقامش از شهید پایین تر نیست بلکه بالاتره. در روایت داریم که در قیامت مؤمنین به چهار گروه تقسیم میشن: اول انبیا، بعد علما، بعد شهدا، بعد سایر مؤمنین. یعنی شهدا بعد از علما هستن، که اینکه مداد العلماء افضل من دماء شهدا به همین معنی است. بنابراین علمای حقیقی اینها مقامشون از مقام شهدا بالاتره، چنان که خیلی از راه‌ها برای اینکه انسان به فیض شهادت برسه و مقام شهید داشته باشه هست، از جمله محبت اهل بیت علیهم السلام هست، از جمله همینی که انسان در راه علم جانش از دست بده. این شهید من قتل دون علم حیفا و شهید، من قتل دون اهل حیفا و شهید، الا من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا، مات سعیدا، مات مغفورا له. از این روایت فراوان داریم و علما این خصوصیات رو همه داشتن.
913-25-74 پرسیدند: سلام، با تشکر از برنامه مفید شما، چرا خمس واجب شد؟ آیا مالیاتی که حکومت اسلامی میگیرد نمیتواند جایگزین خمس و زکات شود؟
نه خیر، چون مالیات در واقع یک حق شهروندیه برای کارهایی که ربطی به اون مصارف خمس و زکات نداره. مثلا فرض بفرمایید که مالیات برای اینه که جاده بکشن، ارتش رو تأسیس کنن و تداوم ببخشن، براشون اسلحه تهیه بکنن، برای دفاع و برای بهداشت و برای تسهیلات این گونه ای مالیات میگیرن. مالیات هم از همه گرفته میشه و در مالیات قربتن الله بودن شرط نیست، در حالی که در خمس حتما باید قربتن الله باشه و در موارد خاصی هم هست، کسی که از خونم که از اون درآمد سالش اضافه داشته باشه که باید یک پنجمش رو بده، در حالی که مالیات مخصوصا مالیات غیر مستقیم رو از همه میگیرن، از فقیر و غنی و همه. اون غذایی که میخوره، قندی که مثلا فرسون مصرف میکنه یا هر کاری که انجام میده، بخشش مالیاته، مالیات غیر مستقیم که ازش گرفتن، در حالی که زکات و خمس اینجوری نیست. خمس به چیزهای خاصی تعلق میگیره، اونم با شرایط خاصی. اگه به درآمد بخواد تعلق بگیره باید از هزینه سالش اضافه باشه، اون وقت بهش خمس تعلق میشه، چون که مصرفشون هم با هم فرق میکنه. خمس دو قسم میشه، یک قسمش به سادات فقیر داده میشه، در حالی که مالیات به سید داده نمیشه. یک بخش هم که سهم امام باشه، در راه تبلیغ دین و ترویج دین ازش استفاده میشه. زکات هم همینطور، مستحقین زکات افراد خاصی هستن، چنان که زکات هم به چیزهای خاصی تعلق میگیره. مثلا زکات فرض کنید به گاو و گوسفند و شتر تعلق میگیره، اما دیگه به ماشین تعلق نمیگیره. کسی مثلا 10 تا ماشین داره، زکات بهش تعلق نمیگیره، ولی کسی مثلا فرض کنید که 50 تا گوسفند داره، یه گوسفند باید زکات بده. به جو و گندم تعلق میگیره، در حالی که مثلا کسی فرض کنید که پنبه کاشته، 10 برابر گندم هم درآمد داره، بهش زکات تعلق نمیگیره. یا مثلا باغات میوه داره، 100 برابر زمین مثلا گندم درآمد داره، بهش زکات تعلق نمیگیره. زکات به چیزهای خاصی تعلق میگیره، به 9 چیز که جو و گندم و خرما و کشمش باشه و طلا و نقره که مسکوک باشن و اون حیوانات سگانه که گاو و گوسفند و شتر باشه. به هر حال هم مصرفشون فرق میکنه، هم موردش فرق میکنه. مهم اینه که این دوتا عبادت حساب میشن، خمس و زکات عبادت حساب میشه، در حالی که شما خبر ندارید که چقدر مالیات غیر مستقیم پرداخت میکنید تا بخواهی قصد قربت کنید. مالیات مستقیم رو هم خب جاشو مشخص، هم محل خرجش فرق میکنه، هم محل اخذش، کلا اینها متفاوتن. اون عبادت، در حالی که مالیات عبادت نیست و مالیات همه دنیا هست، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن مالیاتشون گرفته میشه، در حالی که خمس و زکات خاص مسلمان هاست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی بخش پاسخهای کوتاه را با هم شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. سوال دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
استاد معالی در یکی از برنامه ها فرمودن که اگر امام حسین علیه السلام شهید نمی شد، فرج امام زمان در زمان امام حسین اتفاق می افتاد. اصلا نمیگه امام زمان در زمان به دنیا آمده بودن، چجوری مثلا ممکنه؟ حیدری هستم از شهر کرد.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز جناب آقای حیدری از شهر و کرد. استاد در برنامه فرمودید که اگر امام حسین شهید نمی‌شد فرج حضرت ولیعصر در زمان ابو عبدالله حسین علیه السلام اتفاق می‌افتاد. خواستم بدونن که اون زمان که هنوز امام زمان به دنیا نیومده بودند. توضیحات شما رو می‌شنویم، در خدمتتون هستیم.
توضیحش اینه که ما گفتیم فرج، نگفتیم فرج امام زمان. یا گفتم فرج، یا گفتم فرج اهل بیت. بله، فرج منحصر به فرج امام زمان نیست. یعنی اهل بیت حاکم می‌شدن، اهل بیت حکومت رو به دست می‌گرفتن تا می‌رسید به امام زمان. پس اون فرج، فرج چی بود؟ امام حسین علیه السلام.
بله.
نه فرج امام زمان. اینجاست که بنده تأکید میکنم خدمت دوستان که حتما رو کلمات دقت بفرمایید. ممکنه بنده کلمه رو اشتباه بگم، ولی در بحث عقاید ما صحبتامون گاهی میلیمتریه. یه کلمه جا به جا بشه دیگه کلن پرت میشیم. لا اله الا الله یه جمله هست. ما لا اله، لا اله گفتید میشید کافر، الا الله گفتید میشید مؤمن. من گفتم فرج یا فرج اهل بیت علیهم السلام بنا بود در سال 70 هجری رخ بده. از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن فرج بنا بود در سال 70 هجری رخ بده. مردم امام حسین به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. بعد فرمود شما اسرار ما رو فاش کردید و عقب افتاد که دیگه خدا میدون تا چه. بنابراین فرج، فرج فقط فرج امام زمان علیه السلام نیست.
بله.
فرج مؤمنین میتونه باشه، فرج اهل بیت علیهم السلام.
همین الان استاد در دوران غیبت کبرا ممکنه این به تأخیر بیفته، یعنی با اعمال
بله همطوره
شیعیان یا دیگران.
بله، چون اینجا بدا رو وجود داره در این امر، این امر مشمول بداست.
بدا اون وقت معناش چی میشه؟
همین که امرش بنا بود امروز رخ بده به تأخیر میفته.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. انشالله که شنوندگان فرهیخته این برنامه، برنامه رو با دقت بیشتر دنبال بفرمایند. شنونده عزیز با شماره 0936-6925 سوال کردن: سلام، چرا در اذان نام امیرالمومنین علی علیه السلام گفته می شود در حالی که سنت پیامبر نبود؟ ایشون گفتن که ماندم چه جوابی بدم، از شما راهنمایی خواستن. در خدمتتون هستیم.
اولا اینکه می فهمه سنت پیغمبر نبود یعنی چه؟ یعنی در زمان پیغمبر مردم شهادت به ولایت مولا نمیدادن. پاسورین چرا اومدن خدمت پیامبر؟ بعضی از صحابه گفتن شما چه نشستی که بعضی از اصحاب شما مثل سلمان و ابوذر بعد از شهادت به رسالت شما بیان اشهد ان محمد عبد هو رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اشهد ان علی ام ولی الله. پیامبر هم خوب راست میگن، مگه شما در قدیر نبودید من چی گفتم؟ این همین اتفاق رو پیامبر به این شکل تأیید کرد، مگه شما در قدیر نبودی که من گفتم که من کنتو مولا فهازا علیون مولا؟
بله.
پس این بیم سنت پیغمبر نبود که گفته سنت پیغمبر نیست.
بله.
چرا؟ قدیر برای همین بود دیگه که ولایت مولا ابلاغ بشه. مطلب دوم این که ما دوستان هم داشته باشن، از نظر فقهی من یادم نمیاد، ندیدم هیچ کس فقهای ما این ذکر شهادت به ولایت مولا رو جز اذان و اقامه بدونن.
بله.
تبرکن میگیم مثل بقیه جمله هاش، میگید اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله اما نواله، اینا که جز اذان نیست، میگید ابی نداره.
بله.
اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و سلم، این که جز اذان نیست، میگید. پس شهادت رو ما به قصد جزئیت نمیگیم، که اگر به قصد جزئیت میگفتیم خب اگر نبود جزء دین وقت میشد بدعت. تعریف بدعت اینه که آنچه که جز دین نیست رو ما به قصد اضافه کردن به دین اضافه بکنیم.
بله.
یا اونچه جز دین هست رو به قصد کم کردن از دین جدا بکنیم، میشه بدعت. اگر ما آنچه که جز دین نیست رو به قصد این که جز دین بشه اضافه میکردیم میشد بدعت. در حالی که هیچ فقیهی من سراغ ندارم گفته باشن که این شهادت جز اذان و اقامه محسوب میشه.
به عنوان شعار شیعه، یا حالا نیتی که فهمید رجاءن از باب
سر تبرکن تا یامن، مثل بقیه جمله که میگیم یا اشهد ان لا اله الا الله، دمت میگیم جل جلاله.
بله.
اما نوالو. بله. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
بله.
نکته بعدی عرض میکنم که اون کسانی که شما گفتن که شما چرا این رو میگید، مثلا این نبوده جز سنت پیغمبر نبوده، ازشون بپرسید که آیا حی علی خیر العمل جز سنت پیغمبر بوده یا نبوده؟
بوده.
خب شما کم کردید، این بدعته.
بله.
آنچه که جز اذان بوده شما کمش کردید با این بهانه که الان موقع جنگه و اگه ما بیم حیالا خیر العمل، مردم دیگه جنگ نمیرن میان میگن خب ما نماز میخونیم چه خیر العمل، چرا بریم جبهه مثلا سخت. آیا این الصلات خیر من النوم جز سنت پیغمبر بوده یا نبوده؟
نبوده.
خب این میشه بدعت، از دو جهت میشه بدعت، این اشکال داره. پس اون کسانی که شما به سوال کردن شما نتونستید جواب بدید، دو نکته بهشون بگید. یک، ما جز اذان اقامه نمیدانیم، هیچ عالمی از علمای ما حداقل تا وقتی من خبر دارم جز اذان اقامه نمیدونن. دو، درست جز سنت پیامبرم هست، بر فرضم بدانیم خلاف سنت پیامبر نیست. چرا؟ چون خود پیامبر گفته. و نکته سوم این که ازشون بپرسید که خب شما چرا اینا رو میگید که اونی که نیست رو شما اضافه کردید به قصد جزئیات هم هست اونجا.
بله.
اون چه که هست رو کم کردید به قصد باز کم کردن از این بدعته. چه کم کردنش بدعته، چه اضافه کردنش بدعته.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. آنچه که میشنوید برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستش، همچنان با ما همراه باشید.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
آیا در جهان هستی غیر از انسان به موجودات دیگری هم در جهان هستی اشاره شده؟ اگر نشده، آیا جهان هستی فقط به خاطر انسان ها روی زمین هستن به وجود آمده؟
ممنون از شما برادر شنونده. آیا صرفا به خاطر انسان وجود آمده یا موجودات دیگری هم مطرح هستش؟
خب موجودات که هستن، زیاد هم هستن، از خودم که جمادات هستن، نباتات هستن، حیوانات هستن، جن هست، فرشتگان هستن و از این موجودات خیلی زیادن که همه اینها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. موجوداتی که محدودیت های زمانی و مکانی و حرکت اینها دارن که بهشون میگیم مادیات، موجودات مادی، و موجوداتی که این محدودیت ها رو ندارن که بهشون میگیم مجرد. پس غیر انسان هم موجودات زیادی هستن. خب فرشتگان که هستن، خیلی هم از انسان بیشتر، از انسان ها بیشتره. اون طایفه جن هم هستن که اونها هم مثل انسان اختیار دارن و تکلیف دارن و الی آخر. علاوه بر اینها خب موجودات زیادی دیگری هم هستن. اما اون فلسفه اصلی آفرینش زمین و آسمان، بله، از آیات روایت برمیاد که انسانه. اون موجودات هستن، موجودات دیگر هستن، ولی توفیل انسان هستن. زمین و آنچه در زمین هست اینها مقدمه و توفیل وجود انسان هستن، ولی وجود دارن، ولی کمالشون حداقل اونایی که با انسان در ارتباط هستن وقتی انسان دقت میکنه ببینید کمالشون در راستای خدمت رسانی به انسان معنا پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یک گوسفند در زمانی کامل است که به درد انسان بخوره، که انسان از گوشتش یا شیرش یا مثلا پشمش استفاده بکنه. یک اسب زمانی کامله که انسان از سواری با او، یک فلز زمانی کامل میشه که تبدیل به هواپیما بشه و انسان از اون استفاده بکنه. کمال این موجودات در راستای خدمت به انسان معنا پیدا میکنن، اما وجود دارن، وجودشون هم مستقل از وجود انسان هست. زمانی که انسان نبود، زمین بود، آسمان بود، میلیون ها بلکه میلیارد ها سال موجودات دیگری بودن ولی انسان نبود. تا بعد، حالا بعد از مدت های چند میلیارد سال، چون 6 روز که در قرآن داریم، 6 دوره هست، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، این سته ایام 6 دوره هست که بعضی از این روزها ممکنه چند میلیارد سال بوده. مطلب بعد این که ما این مخلوقات، این زمین آسمانی که خودمون باش ارتباط داریم و میگیم، ممکنه ماورای این زمین آسمان عوالمی باشه که ما خبر نداریم، با اونها ربطی هم به انسان نداشته باشن.
بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. استاد، حالا این که همه اینا در واقع بحث مدارش انسان هستش و پاسخ فرمودید، این علت این که حالا انسان این وسط به عنوان محور قرار گرفته چی هستش؟
چون انسان ظرفیت وجودیش و استعدادش از همه مخلوقات بیشتره و اون ظرفیت تکاملی انسان رو هیچ مخلوقی نداره، حتی فرشتگان. به همین دلیل هم اونها میشن توفیل انسان، میشن واسطه فیض رسانی به انسان.
در واقع این آینه تمام نمای حضرت حق میتونه باشه. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده عزیز. شنونده با شماره 0919-23-83 سوال کردن چرا در ایام شهادت اهل بیت علیهم السلام سوم و هفتم و دهه مثل محرم مطرح است؟ چه بسا مؤمنین به تعزیه از اهل بیت علیهم السلام سوم و هفتم و دهه و حالا چهلم سال میگیرن؟ سوال این شنونده عزیز مبتنی بر اینه که در برنامه های گذشته مطرح فرمودید که حالا ما سوم و هفتم و اینا نداریم، این ایشون معتقد هستن چه بسا به تعزیه از اهل بیت بخوان این کار را انجام بدن. حالا این تعزیه درست هستش که میتونیم مثلا اگر کسی از نزدیکان ما از دنیا رفت، حالا برای شام غریبان میگیریم، سوم میگیریم، هفتم میگیریم، چهلوم میگیریم، همینجوری سال میگیریم، این مبنای دینی داره حالا مشکلی داره یا نداره؟
مشکل نداره، چون یک امر عرفی و یک امر اجتماعی و تابع عرف و عادات و آداب و رسوم منطقه هست، اما منشأ دینی هم نداره. که برای ائمه ما خودشون سوم میگرفتن، هفتم میگرفتن.
حالا مثلا در مورد حضرت ابو عبدالله مثلا میگیم بله اربعین داریم، مثلا معروف دیگه خیلی،
بله اون اربعین به اعتبار اون حوادث تاریخی که رخ داده، خاطر اون اتفاقاتی که افتاده و اون از کنم برایندی که در طول این 40 روز انجام شده درسته، اما نسبت به هیچ کدوم از ائمه دیگه ما نه سوم داریم، نه هفتم داریم، نه چهلم داریم، نه اونها این کارو میکردن. بله دهه اول محرم رو خونم صرفا به خاطر 10 روز و ده اینها نیست، خواص دیگری هست. اصلا اون ولایال اشبازی گفتم دهه اول محرمه در تفسیر اون سوره مبارک فجر، به دلایلی اون دهه اول محرم رو چون اهل بیت هم سیرشون این بود دیگه، دهه اول محرم رو محزون بودن، مثلا تا با روز عاشورا که میرسید حضورشون هم به اوج میرسید. این تأثیر از اهل بیت هست که ما این دهه رو عزاداری بکنیم، اما نه سومی داریم، نه هفتمی داریم، نه بیستم داریم، نه سال، این حرفا دیگه معنی نداره. پس منم عرض کردم که اینا اشکال داره.
بله
سوال کردن که 40 باش حتما، گفتم نه خیر، میتونی 20 بگیری، میتونی 30 بگیری، 50 بگیری، خود مجلس بگیری. عرف اینجوری شده،
بله
این رسم اینجوری شده که مثلا هفتم بعد از 7 روز مثلا مجلس میگیرن، حالا مثلا 6 گرفت خلاف شرع، یا اون آثار و خواصی که هفتم داره 6 نداره، نه خیر هیچ فرقی نمیکنه.
بله
به جای هفتم میخواد 8 بگیره، اشکال نداره.
استاد اصلی این که درسته که واقعا قرائت فاتحه که خیلی ثواب داره، حالا این مجالس رو به این نیت میگیرن، ولی حالا اون مقداری که حالا بندم اطلاع دارم واقعیتش این استش که در برخی از مناطق این به شکل مبارک آمیزی برگزار میشه که بازماندگان واقعا دچار مشکل میشن، حالا و دائما هم مراسمات بیشتر و برخی از کارها متاسفانه اضافه میشه. این واقعیتش اینه، از این باب به نظر نمیرسه که حالا به صورت صریح میتونیم بگیم که دین با این مخالف هستش که ما بازماندگان را به جای این که حالا مثلا براشون غذا ببریم و به اونا تعزیت بگیم، اونا را تو منگنه قرار بدیم، هزار تا مشکل براشون به وجود بیاریم، اذیتشون کنیم، حالا از بابی که یکی از نزدیکانشون از دنیا رفتن. به نظر میرسه که از اون طرف این مطرح هستش که دین با این موافق نیست که آزار و اذیت کسی که حالا زنده مونده و بازمانده اون میت هستش.
مطلب دوتاست، این که روح دین اینه که از کنم که شما مصیبت را دوتا نکنید، یه مصیبت مصیبت اون عزیزی که از دست رفته، مصیبت هم این که حالا من چطور پذیرایی کنم، چطور آبرو و عمل بیاد، چطور از این قبیل. کاملا درسته، روح دین با این منافات داره. این یک بحث. بحثی این که حالا اگر خواستیم که ما مجلس بگیریم قربتا الله و از اونم خوبه، مشکلی هم نداریم، میخوایم اطعام بکنیم، میخوایم مجلس بگیریم تا یادی از اون میت بشه که اینا ثواب داره، قرآن براش بخونن، ذکر اهل بیت اونجا مطرح بشه و اینا همه خیلی خوبه، اینا سنت ها و آداب و رسوم خوبیست، حالا اینها رو باید حتما 40 این کارو بکنیم، عرض کردم نخیر، حتما باید 7 باشه، نخیر، چون انقدر بعضی ها مقیدن که مثلا فرض کن بگی که ما اون سالگردش میشه شب پنجشنبه، میشه شب جمعه بگیریم؟
بله،
یعنی تو یک روزش حرف دارن که چون سر سال باید همون دقیقا همون روزی که فوت کرده، چی گفته نمیشه؟ شما 5 روز زودتر بگیرید، 10 روز دیرتر بگیرید، وحی منزل که نیست. عرضم این بود، این دو تا باید از هم جدا بشه. اون که شما فرمودید درسته، اما فرض اینه که میخوایم ما با مجلس ختم یا مجلس فاتحه، مجلس ترحیم به اصطلاح، دلداری به اون صاحبان عزا بدیم، تعزیت بگیم، برای در باید داریم که خودتون نشون بدید بهشون.